رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 14 ژانویه سال 2008 است و من کیوم مرسیاتو از استودیو شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شب.
سلام شنونده عزیز، من خیرومون بخوزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ. ساعت با وقت محلی 6:00 نشی 3 و نهایی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم سلیم عیبزاد شروع میکنیم.
درود به شنوندگان ارجمند، سلام به همکاران. پلیس افغانستان میگوید در حویلی مهمانسرای سیرن کابل که مکان اساسی زیست خارجیان است، ترکش بزرگی به وقوع پیوست. یک مقام خدمات امنیت افغانستان به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بمبگذار خودکش خیش را در حویلی مهمانسرای سیرن کابل منفجر کرده است. نماینده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان میگویند یک پاسبان مهمانسرا کشته و دو پاسبان دیگر زخمی شدند. از حملهوران نیز یک نفرشان با تیر پاسبان ها به هلاکت رسیده است. در این بین سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیوی افغانستان آزاد تلفن زده خبر داد که نفر طالبان در یک مهمانسرای کابل حمله مقتلبانه انجام داد. مطبوعات نروژی میگوید ترکی زمان به عمل آمد که وزیر امور بیرونی نروژ یان استور در داخل مهمانسرا بود. با بعضی از خبرها استور زخمی شده است. پلیس پاکستان چند لحظه پیش خبر داد که در یک انفجار در چهارراهه پرازدحام شهر کراچی در جنوب پاکستان 20 نفر زخمی شده اند. عارف احمد خان رئیس امنیت منطقه حادثه ترکش را تصدیق کرد ولی در باره تعداد قربانیان آن اطلاع نداد. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز در بیت المقدس گفت و شنید را آغاز کردند که به مسئله های محوری صلح خاورمیانه بخشیده شد. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس گفت مذاکرات مقام نهایی باید مسئله مرزهای دولت فلسطین، آینده بیت المقدس، سرنوشت پناهندگان فلسطینی و مهاجران یهودی را حل کند. روسیه بریتانیا را عیبدار کرد که با بازافتتاحی دو شعبه سازمان بریتیش کانسول در روسیه بر رغم دستور کرمل دیده و دانسته مناسبت های بین دو دولت را متشنج میگرداند. در اظهارات وزارت امور خارجه روسیه آمده است برای کارمندان بریتیش کانسول در سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ روادید سفر داده نخواهد شد. نماینده بریتیش کانسول نامه وزارت امور خارجه روسیه را به انگیزه های سیاسی مربوط دانست. مناسبت های روسیه و بریتانیا در چند ماه اخیر سر از قضیه مرگ منعقد کرمل و شهروند بریتانیا الکساندر لیتوینینکو در سال 2006 به سردی گرایدند. سربیا خبر داد که برنامه عمل خود را در حالت اعلان استقلالیت کوسوو آماده کرده است. در صورت رسمی جزئیات طرح تخفیفی افشا نشده است، اما مقامات دولت سربیا در گذشته گفتند با هر دولتی که استقلالیت کوسوو را به رسمیت می‌شناسد قطع رابطه خواهند کرد. ایالات متحده و چندی از کشورهای اتحاد اروپا علاقه اظهار داشتند که استقلالیت یک طرفه کوسوو را در حالت اعلان شدنش اعتراف خواهند کرد. چون این اعلامیه اکثریت البانی تبار کوسوو ممکن است در ماه‌های نزدیک صدا دهد. گفت و شنیدهای بین المللی در این مسئله در دو سال اخیر یگان نتیجه ندادند. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش سفر خود را به خاورمیانه امروز در عربستان سعودی ادامه داد. پادشاه سعودی عبدالله بوش را دو روز در یکی از کاخهای خود بیرون از شهر ریاض پایتخت سعودی مهمانداری خواهد کرد. انتظار می‌رود بوش خواستار پشتیبانی سعودی از روند صلح خاورمیانه و معرکه در انزوا گذاشتن ایران خواهد شد. پیش از این بوش در امارات متحده عرب ایران را سرمایه گذار پیشرفت تروریسم در جهان و القاعده را تهدید اصلی به اعتدال منطقه نامید. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی دانش‌های هسته‌ای کشور خیش را به عربستان سعودی پیشنهاد کرد. هنگام سفرش به ریاض سارکوزی به پادشاه سعودی عبدالله پیشنهاد نمود در استفاده برنامه آسایشته هسته‌ایش از خدمت کمیسیون انرژی هسته‌ای فرانسه استفاده کند. فرانسه قرار است با امارات متحده عرب در رشته همکاری‌های آسایشته هسته‌ای یک سازش‌نامه به امضا رساند. سارکوزی خاورمیانه و خلیج فارس را منطقه نامید که فرانسه در آن منفعت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی دارد. سابق دیکتاتور اندونزی سوهارتو طبق خبرها در دم سکرات است. پزشکان وضع او را خیلی بد نامیده‌اند. با گفته آنها سابق ژنرال 86 ساله در حالی است که چندین عضو بدنش از کار مانده است. همزمان دل، شوش و گرده های او مشکل جدی داشتند. نفس به شوش هایش با راه سنعی داده می شود. سوهارتو در سال 1998 بر اثر یک شورش مردمی به 32 سال حاکمیتش در اندونزی پایان داد. وضع بعد سلامتی او به دادستان ها امکان نداد برای استفاده سو از مقام دولتی او را به دادگاه کشند.
و این تازه ترین خبرهای ساعت بود که از همکارم سلیم ایوب زاد شنیدیم. تشکر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
پیوندانی یعقوب سلیموف اظهار نگرانی کردند که با گذشت بیش از 2.5 سال از صادر شدن حکمش او هنوز در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد.
مقامات حفظ ترتیبات ولایت سغد میگویند که گمانبری سومی کشتار معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان را بازداشت کردند.
سازمان ملل متحد میگوید که با تهران به توافق دست یافته است که میتواند به سوالهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگو باشد. و در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
چند پیش پیوندان یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان طی یک نامه از رئیس جمهور کشور امام علی رحمان خواسته بودند که جهت انتقال او از بازداشتگاه موقت به زندان عمومی مساعدت نماید. پیوندان آقای سلیموف از آن اظهار نگرانی کردند که با گذشت بیش از 2.5 سال از صادر شدن حکمش او هنوز در بازداشتگاه موقت قرار دارد و هم در شرایطی که خیلی طاقت فرساست. طبق قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه موقت باقی ماندن مجرمی که علکی حکم گرفته است تا 6 ماه پیش بینی می شود و تنها در صورتی که او از روی باز کیم کدام یک جنایت دیگر به حیث شاهد شرکت کرده باشد. امروز در نشست مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان نیز در قضیه یعقوب سلیموف صحبت شد و ادامه صحبت را از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان قضیه نگهداری یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی این کشور را مربوط به صلاحیت های وزارت عدلیه ارزیابی کرد، اما دادستان کل بدون آوردن اسم مشخص قضیه را این گونه شرح داد.
ما می خواهیم که مردم تنج باشد، در محبس در ترما همون نفرای میشیند که وای دست به جنایت با تبادلات با آدمکشی دست میزند، وای جوش همون جا است، لکن همه وای در یک جا جمع کرده و با میتینگ بونتواد کردن، برای همین وزارت است، وزارت عدلیه اونجا اپراولین دارد که نظارت میکند، میبیند در کدام حالتی که بین این محبوس ها یکان روزگاور میشود، از یک ترمه به دیگر ترمه روکن به نروشینی همون رژیمی که سود مایان کردگی است. لیکن از طرف خودی سلیم یعقوب ما یکان عرض شکایت گرفتگی نیستیم.
یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان و از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی که در سر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان نقش عمده داشت، سال 1997 به دلیل همدستی در شورش مسلحانه تحت رهبری محمود خدای بردیف نیز از فرماندهان فرانت خلقی متهم شده از تاجیکستان فرار کرد. سال 2003 او در مسکو از سوی مقامات امنیتی روسیه بازداشت و با تقاضای مقامات تاجیکستان سال 2004 به دوشنبه تسلیم کرده شد. یعقوب سلیموف ماه اپریل سال 2005 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان با جرم خیانت به وطن، حفظ قاچاق سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شد. اما با گذشت 5 سال از بازداشت و 2.5 سال از برآمدن حکمش هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. امین جان سلیموف برادر بزرگ یعقوب سلیموف در جمع خبرنگاران گفت چندین مراتبه به مقامات زیردخت در مورد نقض حقوق برادرش نامه نوشته، اما از هیچ کدام از آنها پاسخ نگرفته است و افزود پیوندانش تنها می خواهند که یعقوب سلیموف به محبس انتقال یابد و آنها توانند او را عیادت کنند. آقای سلیموف افزود وضع صحتی برادرش نیز آنها را نگران کرده است.
برادرم رو من پیش از عید قربان در ماه دکبر بود آخرون بار دیده بودم، با ما اجازه دادند که در 3 ماه یک بار عیادت کنیم و متاسفانه داف آخر زیاده از 5 ماه گذشت بعد ما به عیادت در آمدیم. وضع سلامتی اون کس و همه معلوم است که در سالهای منعی درگیری های جنگ برادرکش یک چند زخمی ها دارن.
در حالی که باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان روی قضیه تاخیر انتقال یعقوب سلیموف به محبس به احتمالات سرزدن آشوب ها و توطئه ها اشاره میکند، کارشناسان میگویند دلیل تاخیر به نگرانی های مقامات مربوط است. رحمت الله زایرف رئیس کنسرسیوم حقوق شناسان تاجیکستان نظر خود را این گونه بیان داشت:
از رفتن یعقوب سلیموف با کالونیا یا که دیگر جای ها به فکرم ترس دارند، برای که در کالونیا که کدام که رژیمش نباشد و امکانیت ملاقات کردن دارد.
آقای زایرف گفت یعقوب سلیموف از بس که جنرال و شخص نظامی نیز بود، به احتمال قوی باید به محبس مخصوص برای نظامیان انتقال یابد. حالا در این محبس محمد روزی اسکندروف نیز جنرال از چهره های نیروهای اپوزیسیون تاجیک و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان به سر میبرد و جنرال غفور میرزایف سابق فرمانده فرانت خلقی و رئیس سابق آژانس مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان نیز با گذشت بیش از یک سال هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشنی یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان در صحبت با دادستان کل و پیوندان و کارشناسان.
در همین حال بخش سغدی وزارت امور داخلی تاجیکستان که همراه با شعبه آژانس مبارزه با فساد مالی در همین ولایت پرونده نظام خان جورایف سابق وکیل مجلسی سغد را تحقیق دارند، از بازداشت باز یک نفر متهم به کشتار طالب بابایف معاون سابق دادستان کل این کشور در سال 1999 اعلام داشتند. به قول اداره امور داخلی ولایت سغد، این فرد متهم ابراهیم مرزا رحیموف ملقب به ابراهیم سیاه است و همزمان تایید کرده است که فرمایشگری کشتار طالب بابایف نظام خان جورایف بود. ضمن آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در نسبت نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس استان سغد و هم رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره با اتهام رشوت ستانی پرونده باز کرده بود. این هم در حالی که به اندیشه حالدان ها اتهامات علیه آقای جورایف از واقعیت دور است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
باز یک فرد گمانبر به کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان بازداشت شده است که ابراهیم مرزا رحیموف ملقب به ابراهیم سیاه می باشد. در اطلاعیه اداره امور داخله آمده است که این کشتار پرآوازه با فرمایش نظام خان جورایف پیشینه وکیل مجلس استان سغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره صورت گرفته است. طالب بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 در نزد منزلش در شهر چکلاوی استان سغد کشته شده بود. در اوایل ماه دکبر سال 2007 وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو گمانبر به کشتار او جبار بکنظروف و دانیار عادلوف ساکنان شهرهای دوشنبه و چکلاو خبر داد. رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت مذکور گفت که دو افراد مظنون به قتل در قلمرو روسیه بازداشت و به تاجیکستان آورده شده اند. پولکومنیک محمد علیف گفت که پرونده جنایی این افراد از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در استان سغد و وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد تحقیق قرار دارد. اما مسئولین آژانس مذکور از بازگوی جزئیات دستگیر کردن ابراهیم مرزا رحیموف با لقب ابراهیم سیاه نفر سیوم گمانبر به قتل طالب بابایف خودداری کردند. آژانس مذکور نسبت نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس استان سغد و رئیس کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اسفره با اتهام فساد مالی و طرح‌ریزی قتل طالب بابایف پرونده باز کرده، ولی او قبلا از تاجیکستان فرار کرده بود. همکنون اداره امور داخلی سغد او را فرمایشگر این کشتار پرآوازه اعلان کرد. در اطلاعیه اداره امور داخله از روز دوشنبه 14 ینور گفته می شود که نظام خان جورایف گویا به قاتلان طالب بابایف سابق معاون دادستان کل یک افتومبیل سبوگرو وز، $5,000 ایالات متحده و یک سلاح خودکاری کلاشنیکوف داده است. اما ایده از کارشناسان سغد قتل طالب بابایف را در سال 1999 دارای انگیزه های سیاسی و اشتراک نظام خان جورایف را در آن دور از احتمال می دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
همون سالها سالهای 95 تا 2000 در تاجیکستان کوشش میکردن که اون شخصانی که در وظیفه های بلند میستادن اونها رو با اون عیبدار نمایند که گویا اونها دوستان عبدالله‌جانوف، همکاران عبدالله‌جانوف و همفکران عبدالله‌جانوف باشند. گمان دارم که طالب بابایف هم همون سالها از کار تنها به اون خاطر رفته است که وای بیواسته با عبدالله‌جانوف مینشست، دوست بود، همفکر بود، هم مسلک بود و حتی دشمنهای هم شاید پیدا کرده باشد.
طالب بابایف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کلی تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد نقاب پوش سلاح به دست در نزد منزل زیستش در شهر چکلاو استان سغد در هیچ سمت دولتی کار نمی کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت گمانبر سیوم کشتار معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف در سوخت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در حالی که سفر رئیس جمهوری آمریکا به دولت‌های خاور میانه ادامه دارد و بوش بار دیگر از ایران به عنوان دولت سرمایه‌گذار تروریسم نام می‌برد، سازمان ملل متحد می‌گوید که با تهران به توافق دست یافته است که می‌تواند به سوال‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگو باشد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که به سازش رسیدند که مسائل مورد نگرانی جانب‌ها را از برنامه هسته‌ای تهران در مهلت 4 هفته دیگر برطرف میکنند و در این مدت ایران گزارش مکمل خود را راجع به فعالیت های امروزه هسته‌اش به این آژانس تسلیم خواهد کرد. اخیراً با چنین اظهارات رهبر این آژانس محمد البرادعی در تهران بعد دیدار و ملاقات دو روزه‌اش با مقامات ایرانی اظهارات پخش کرد. در حالی که عین زمان چنین توافق از قناعتمندی دو جانب وارد گفتگو خبر می‌دهد، باز هم طرفی هست که با کاملا برطرف شدن مسائل کلیدی مورد نگرانی در این زمینه شک دارد. این ایالات متحده آمریکا است که می‌گوید توافق حاصل شده مسئله اصلی ختم غنی‌سازی اورانیوم را از جانب ایران در نظر نمی‌گیرد. برای روشنی انداختن به این موضوع حالا به صحبت همکارم در رادیو فردا فریدون زرنگار را دعوت می‌کنم تا که مهم‌ترین نکات مربوط به این موضوع را به شنونده ما بگوید.
البته جزئیات این تفاهم نامه بین آژانس و ایران رسما هنوز منتشر نشده، ولی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می‌نویسه که بر اساس این تفاهم نامه کلیه ابهامات باقی مانده در برنامه هسته ایران به 6 گروه تقسیم شده. یکی بررسی پلوتونیوم، دستگاه‌های گریز از مرکز، منشأ آلودگی‌های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران، نیمکره فلزی، پلوتونیوم 210 و معدن گچین. در واقع این 6 مورد هست که هنوز به آژانس بر پاسخ اون اصرار داره و ایران متعهد شده که این اطلاعات رو به آژانس بده. آژانس در پایان دریافت اطلاعات در هر مرحله در گزارش رسمی خودش رفع کامل ابهام رو اعلام میکنه و در پی اون یه مرحله دیگه آغاز میشه. یعنی تأیید آژانس این که در یک مورد قضیه حل شده پیش شرط اعلام اون و ادامه دریافت پاسخ در بخش دیگه است.
تا جای معلوم می شود این سوال ها بیشتر سوال های فنی هستند، خصوصیات بیشتر فنی دارند و اما آنچه که این مسئله را بیشتر سیاسی می کند از نظر منقدان، این همون مسئله غنی‌سازی اورانیوم است که از جانب امریکا مورد نگرانی است و امریکا پافشاری دارد که ایران کلیه فعالیت های هسته‌ای خود را به همین خاطر مسدود کند. در این زمینه طور ما می دانیم هیچ توافق حاصل نشده است.
طبیعیه که اینها بیشتر مسائل فنی هستن، منتها این مسائل فنی اهمیتشون از این لحاظ هست که اینها مقدمه توانایی ایران برای دستیابی به صنعت پیشرفته هسته ایست. مثلا سانتریفیوژها یا دستگاه گریز از مرکز هر چقدر مدرنتر و بهتر باشن قابلیت تواناییشون بیشتر برای بکاربرد اورانیوم در مقاصد نظامی. به همین دلیل این مسائل فنی خیلی مهم است، منتها دعوای اصلی بین ایران و جامعه جهانی شورای امنیت و به خصوص آمریکا سر مسئله غنی‌سازی اورانیوم، چون اینها بخشی از همین فرایند غنی‌سازی اورانیوم هستند. به همین دلیل هم میخواد آژانس بدونه که مثلا چرا در دانشکده فنی تهران آلودگی هست، این آلودگی از کجا میاد، آیا دستگاه‌های پیشرفته‌ای داشتن نداشتن و مخفی میکنن یا نه.
آقای زرنگار، ببینید، میشود تا اندازه دستیابی به چنین یک توافق را میان ایران و سازمان ملل متحد پیشرفت برای ایران ارزیابی کرد؟
طبیعی، ایرانی ها هم الان اعلام کردن که پروندهشون به زودی بسته میشه و اینها، که البته این خوشبینی زیاد از حدیه که مقام های ایرانی اعلام میکنن. طبیعیه که اگر یک چنین توافقی به با آژانس به پایان برسه، واقعا آژانس اعلام کنه که هیچ گونه ابهام و پرسشی دیگه از ایران نداره، خب موقعیت ایران رو در چانه زنی با نهادهای بین المللی و در چانه زنی با آمریکا و کشورهای غربی خیلی بهتر خواهد کرد. ولی دلیلی نیست که حتما در حقیقت مسئله پرونده هسته ایران برای همیشه بسته بشه.
تشکر فریدونی زرنگور، خبرنگار رادیوی فردا بود. و حالا رو میاریم به دیگر مسائل داغ خاورمیانه. پس از 7 سال رکود، امروز در بیت المقدس گفت و شنید نوی بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها آغاز یافت. مذاکرات نو با مسئله های اختصاص یافته است که تا حال صد راه همه گونه پیشرفت در صلح خاورمیانه بوده است. این مسئله ها پیش از همه مربوط به مقام بیت المقدس، تعیین و علامت گذاری مرزهای دولت آینده فلسطین، شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی، موقع مهاجران و ذخایر آب در منطقه می باشد. ولی ساعت پیش از آغاز این مذاکرات سروزیر اسرائیل اهود اولمرت گفت به سازش باور ندارد، اما باید این تلاش را بکند، زیرا وضع فعلی خطرناک می باشد. آمادگی جانب ها و مانعه های سازش را در این نزاع دیرینه و مشکل از همکارم سلیم ایوبزاد می شنویم.
اظهارات سروزیر اسرائیل در حال صدا می دید که پریزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش هفته گذشته در بیت المقدس و رام الله گفت با موفقیت صلح منطقه باور کامل دارد و سازش نو تا پایان دور ریاست جمهوری او در ماه ینوار سال آینده به امضا خواهد رسید. تلاش های تازه واشنگتن و سفر بوش به منطقه، گفت و شنید او با رهبران دو طرف، عامل اساسی تحریک طرف ها به آغاز مذاکرات شمرده می شود. وگرنه 7 سال اخیر هیچ گفت و شنید در مسئله های اساسی صلح خاورمیانه بین طرف های زیردخل صورت نگرفته است. اکنون این دفعه هیئت ها را وزیر امور خارجی اسرائیل ציپی لیونی و سروزیر سابق فلسطینی ها احمد خوری سروری می کنند. هر دو جانب اقرار کردند که به سازش در بابت مرزهای دولت نوی فلسطین، ریشه‌کن کردن تروریسم، تقسیم شهر بیت المقدس و روشن ساختن سرنوشت پناهندگان فلسطینی و مهاجران یهودی، حرکت در جاده صلح خاورمیانه از امکان بیرون خواهد بود. به نوشته خبرگزاری ها به هر دو هیئت صلاحیت های گسترده داده شده است تا همه مسئله ها را مورد بررسی و سازش قرار دهند. مسئله هایی که طرف ها از حل آنها عاجز میمانند با بررسی سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس واگذار خواهند شد. ولی اگر از یک سو خودی مسئله های مورد گفته شنید به قول شبیه سنگ خارا باشند، از سوی دیگر هر دو جانب در حل آنها نیرومند و باثبات به نظر نمی رسند. به عقیده خبرگزاری اسوسییتد پرس، هم حکومت اسرائیل و هم ماموریت خودگردان فلسطین در حال ضعف قرار دارند. در حالی که اسرائیل مسئله امنیت را در سرخط قرار می دهد، ماموریت خودگردان فلسطین منبع اساسی حمله ها به اسرائیل نوار غزه را تحت نظارت ندارد. سر از تابستان سال گذشته این منطقه زیر نظارت حماس است و گروه های تندرو از این موضع اسرائیل را هدف موشکباران قرار می دهند. حکومت محمود عباس از ورود نیروهای اسرائیلی به غزه و کرانه باختری ناراضی بوده، این حمله ها را سبب کاهش نفوذ خود در قلمروهایش می شمارد. اما در عمل نیز امکانیت حکومت عباس به با بازگردان نظارت نوار غزه خیلی ضعیف است. نمایندگان حماس در اینجا دفعتن اعلان کردند که هیچ گونه گفتشنید نو را در بیت المقدس قبول ندارند و سازش های آن را به گردن نخواهند گرفت. با خدای کارشناسان، موقع حکومت سروزیر اولمرت نیز چندان قوی نیست. ساعت پیش از آغاز گفتگوهای بیت المقدس، دو حزب اسرائیلی که با حزب سروزیر اولمرت در یک ائتلاف حکومت فعلی را تأسیس داده اند، اعلان کردند که اگر مسئله تقسیم بیت المقدس در این گفتگوشنید بررسی شود، آنها از ائتلاف می برایند و حکومت را با بحران مواجه می سازند. از سوی دیگر سروری مهاجران یهودی پینهاس ولرشتین گفته است حکومت اولمرت اگر به کوچاندن مهاجران اقدام کند، درگیری خشونت های شدید خواهد شد. ادامه بنیاد شهرک های یهودی نشین در قلمروهای اشغالی مایه اعتراض فلسطینی هاست و پرزیدنت امریکا نیز در سفر هفته گذشتهش شهرک های نو را خلاف برنامه صلح نامید و خواستار تخریبی آنها شد.
آغاز مذاکرات میانی هیئت های مذاکره کننده اسرائیل و فلسطین بر سر مسائل مورد بحث جانب ها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید و گزارش ها از تاجیکستان. بنابر سردی شدید هوا در منطقه زرافشان منطقه شمالی کشور تعطیل محصلین مکاتب میانه تمدید شده است. مقامات میگه مکاتب این منطقه با دلیل کمبود برق و گاز طبیعی بعضی میستان گذرانی آماده نیستند. گفته میشد این مکاتب حتی از کمبود هیزم و انگشت هم که برای گرم کردن درسخانه ها در این فصل سرما بسیار ضرورند رنج میبرند و هنوز دقیق نیست که تمدید تعطیل این محصلین تا کی ادامه خواهد کرد. شاهین روشن از شهر پنجکند با چنین گزارش.
با قرار حکومت های وادی زرافشان و موافقت با اداره معارف استان سوق بنابر سرمای شدید در مکاتب این منطقه تعطیل خوانندگان تا 17 ینوری سال جاری تمدید شده است. فاطمه رافی و معاون رئیس حکومت شهر پنجکند در صحبت با رادیو آزادی گفت
اداره معارف ولایت موافقت کرده شده است و این شرایط برای منطقه وادی زرافشان شهر پنجکند و عینی مسجد اجازه داده شد.
با تایید همین منبع تمدید تعطیل خوانندگان حدود 2 هفته باید ادامه یابد. امین خوجمراد سرور یکی از مکاتب تحصیلات میانه ناحیه پنجکند میگوید بنابر نبود برق و گاز و سردی شدید در حال حاضر حرارت شینخانه ها از منفی 1 درجه گذشته است. در همین حال یک تن از خوانندگان مکاتب میانه که خود را نرگس معرفی نمود میگوید
در ما سینخانه ها خونود از دست که سینخانه ها خونود میباشد در ما کرانتین دادن معلمان در سینخانه ها اولاد نیست.
این در حال است که نظر به گفته معلمان مکاتب میانه در صورت ادامه یافتن سرمای شدید در مکاتب دهات وادی زرافشان تعطیل خوانندگان امکان دارد تا اواخر ماه ینور ادامه یابد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
با دلیل سردی هوا تمدید یافتن تعطیل محصلین مکاتب میانه در منطقه زرافشان که با تصمیم مقامات محلی این وادی گرفته شده است.
اما وضع مکتبخانه ها در پایتخت کشور و هم منطقه جنوبی آن چندان بهتر نبوده است. خیرامون هرچند از انجام تعطیل زمستانه محصلین در شهر دوشنبه بیشتر از 1 هفته میگذرد، اما تا هنوز برخی از درهای مکاتب میانه به دلیل سردی درسخانه ها برای محصلین بسته است. سیاف میزراب از دوشنبه گزارش میدهد.
برخی از مکتب های تحصیلات همگانی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تعطیل زمستانه را تمدید کردند. مسئولین این مکتب ها در صحبت به میکروفون بر رادیوی آزادی گفتند که سبب تمدید تعطیل سردی های شدید، عدم ساختار گرمی گذرانی در مکتب ها، قطع قوه برق و سینفخانه های سرد بوده است. به گونه مثال در موردی که در این شب و روز درس ها در مکتب های واقع در مرکز پایتخت شروع شده اند، در مکتب های تحصیلات همگانی رقم 66, 25 و 37 شهر دوشنبه تا هنوز تعطیل ادامه دارد. کودکان مکتب خان در بستگی به موضوع میگویند.
من درسی 6 میخونم. در مکتب 66. 4 روز است که من به مکتب نمیروم.
من در صف 8 میخونم. در مکتب 56. من از همین تعطیل زمستانه همین 4 روز پس من به مکتب نمیروم.
У нас в школе тоже нету света. Мы не можем учиться.
صف 6. مکتب 90. خیره ها وزبین هوا خنک برای. معلم نمیخوان که ما بیاییم.
این هم در حال است که به اطلاع گلنورا بابای و رئیس ریاست تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی وزارت معارف کشور در مکتب های تاجیکستان تعطیل زمستانه روز جمعه هفته گذشته با آخر رسیده است و کودکان باید به دبستان ها می رفتند.
تا
تعطیل یگان کس دیگر کرده نمیتواند تا اونی که اساس نباشد. برای اون که یگان دیگرگونی شود در این تعطیل وای باید که اساس داشته باشد. اساس این قرار حکومت باشد می یا مکتوب باشد می بنامه وزیر. یگان چی نبود؟ یگان ما یگان سپارش هم گرفتگی نیستیم.
خانم بابایی و با سوالی رادیو آزادی که شخصا فرزندان شما امروز با مکتب رفتند پاسخ داد که
کودکانی من امروز دو تش یک تش کسل دو تش مکتب رفتن. در مکتب شست می خونن.
این هم در حال است که محصلین مکتب های پایتخت می گویند با علت سردی سینف خونه ها مدرسین آنها را روزهای 11 و 12 و حتی صبح روز دوشنبه 14 ینور باسپس به خونه ها گسل کردند.
مکتب رفتن سینف ها یک بود، ترزه ما یک بود، به خونه خوردن به معلمه گفت که خونه ها تان برن بعد هوا گرم شد بیایم.
در برخی از شهر و نواحی کشور تصمیم دارند رسما تعطیل را تمدید کنند. سهرابشاه فرخشاه سخنگوی شهردار کلاب میگوید اگر سردی هوا دوام کند شاید تعطیل زمستانه را از حساب تعطیل تابستانه تمدید کنند.
انتظار می رود که اگر خنکی همتری دوام کند با مصلحت با وزارت معارف تاجیکستان صدارت معارف شهر کلوب هم شاید که تحصیل خوانندگان را و تاخیر میمونند تا از اون روزهای گرمی بعد در تعطیل تابستان مثلا از این 5-10 روزی که این قفا موندن اونا میتونن که بعد استفاده کنند.
تمدید تعطیل زمستانه در موسم سردی شدید از حساب تعطیل تابستانه تا چند سال اخیر است که در مکتب‌های مضافات راه اندازی شده است که کودکان بعداً در ماه ایون 4-4 خوانش را از سر می‌گیرند. این هم در حال است که به اطلاع جمیله بیدالله و مسئول مرکز هواشناسی کشور سردی‌های شدید تا آخر ماه ینور دوام می‌کنند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پیامت های سردی های شدید را میشد اما کنون در وضع صحتی بعضی ساکنان کشور هم مشاهده کرد که با ضرب و لات و آزاری مختلف جسمانی به کسلخانه ها انتقال میشوند. به این موضوع در قسمت دومی برنامه رو میاریم و حالا توجه کنید به سرخط دیگر مطالب جالبی برنامه که بعد یک آهنگ تقدیمتان میشود. شروع دوباره کاری دو نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه با یک ماجرای نوی دیپلماتیک میان مسکو و لندن بدل می شود.
دادستان کلی تاجیکستان سرور کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را در فروش غیر قانونی زمین متهم می کند.
حکومت شهر خاروق در اندیشه راه اندازی طرح نوسازی سیمای شهر می باشد.
هرگز وفای ندیدم از تو دلچون کباب سوخت به تو عزیزم تو را پیدا نکردم دور از تو
شما شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید. چند ساعت بعد اینکه شورای بریتانیا یک سازمان فرهنگی دو دفتر خود را در مناطق روسیه دوباره باز کرد، وزارت خارجه روسیه سفیر بریتانیا در مسکو را برای تشریح این مسئله دعوت کرد. مقامات روسیه میگویند که فعالیت شورای بریتانیا در مناطق این کشور طبق فرمان متوقف شده است و بازشوی دوباره دو دفتر نمایندگی این سازمان کار است خلاف قانون. مقامات مسکو میگویند که امر بسته شوی دفترهای این سازمان با مقام حقوقی آن و فعالیت‌های تجارتی این سازمان بستگی میگیرد. اما با نظر داشتی سرچوی روابط مسکو و لندن تای دو سال اخیر بر سر ماجرای کشتار سابق جاسوس کگب لیتوینینکا، اکثر تحلیلگران تصمیم منع فعالیت دفترهای شورای بریتانیا را سیاسی ارزیابی میکنند. همکارم محمد رحیمی سایدر از مسکو با چنین گزارش.
وزارت خارجه روسیه روز 14 ژانویه سفیر بریتانیا در این کشور تونی برنتون را دعوت و با وی در رابطه به اجرا نکردن طلب روسیه در مورد قطع فعالیت بخش های منطقه شورای بریتانیا از 1 ژانویه نوتا و یا یادداشت اعتراضی تسلیم کرد. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه میخائیل کامینین اعلام کرد اجرا نکردن طلب روسیه توطئه است که برای تشدید روابط مسکو و لندن اقدام شده است و افزود در کوتاه مدت مسئله مالیات بندی به بخش پتربورگی شورای بریتانیا بررسی می شود. همچنین به خادمان کنسولخانه های بریتانیا و شورای بریتانیا در پتربورگ و یکاترینبورگ روادید داده نخواهد شد.
В самое ближайшее время будут предприняты шаги по взыскиванию налоговой задолженности с отделения британского совета в Санкт-Петербурге.
سفیر بریتانیا کبیر در روسیه تونی برنتون در نوبت خود گفت با من گزارش پرمحتوای ارسال شده است و من آن را باید بیاموزم.
معاون وزیر تیتوف یک نامگوی طولانی را به دست من داد که نظر حقوقی روسیه به فعالیت شورای بریتانیا است و هم راه‌های ممکن پیشرفت را اشاره می‌کند.
وزارت خارجه روسیه اولهای ماه دکبر سال 2007 از لندن خواسته بود که نمایندگی های شورای بریتانیا در روسیه را تا 1 ژانویه سال 2008 ببندد، به دلیل اینکه مقام حقوقی آنها معلوم نیست. لندن در پاسخ اعلام کرد تقاضای روسیه غیر قانونی است. با وجود منع سازی ها بخش های شورای بریتانیا در شهرهای پتربورگ و یکاترینبورگ پس از انجام ایدهای سال نوی فعالیت خود را ادامه دادند. این در حال است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است شورای بریتانیا بیرون از مسکو در 15 منطقه نمایندگی های غیر قانونی پنهانی کشاده است و به این عمل خاتمه باید داد. وزیر خارجه روسیه افسرده است در همین حال مقامات بریتانیا به هیچ دلیل استرداد لوگاوی را طلب کردند و اعلام کردند با خدمات امنیتی فدرالی روسیه همه گونه همکاری را قطع میکنند. در همین حال ویتالی ایوانوف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی روسیه از هر دو جانب دعوت کرد که به خاطر ادامه همکاری های فرهنگی روسیه و بریتانیا موضع های خود را بازبینی نمایند، زیرا تنها تا سال 2006 در طرح‌های فرهنگی و معرفتی شورای بریتانیا 500 هزار مردم روسیه شرکت کردند.
Пусть же они, так сказать, элементарно ведут порядок в своей деятельности, разберутся со своим статусом, тогда, глядишь, и все нормально будет.
شورای بریتانیا سازمان غیرتجارتی است که از سوی مقامات بریتانیا سرمایه گذاری می شود و مسئول راه‌اندازی تبادل دانش‌های اکادمیکی، علمی و فرهنگی بین بریتانیا و دیگر کشورهاست. در 109 کشور جهان نمایندگی دارد. نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه 14 سال پیش افتتاح شده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ادامه مخالفت های مسکو و لندن بر سر فعالیت نمایندگی های شورای اروپا در مناطق شورای بریتانیا در مناطق
دوستان کلی تاجیکستان امروز سروری کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی حسن عظیموف را در فروش غیرقانونی زمین متهم دانست و گفت در نزدیکترین فرصت باید پرونده جنایی آقای عظیموف به دادگاه انتقال شود. تقریبا در 20 هکتار زمینی منصوب به کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی مفصوم به زینب آباد بیش از 400 منزل مسکونی بنیاد گردیده است، اما فعلا امر شده است که این خانه ها تخریب و به حال پیشینه برگردانیده شود. در ماه سپتامبر گروهی از ساکنان دهه زینب آباد به نشان اعتراض و از تخریب شدن منازلشان در نزدیک کاخ رئیس جمهور و بنای دادستانی کلی تاجیکستان جمع آمده بودند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما سفرگل عالمی.
بابا جان بابا خانف دادستان کلی تاجیکستان گفت حتما خانه های موضع زینب آباد اطراف فابریکه مرپروری ناحیه لینین برداشته می شود و در عوض از طرف دولت هیچ کمک و یا جبران به آنها دادن نخواهد شد. حسن عظیموف مدیر کمبینت مرغ‌پروری که در فروش غیرقانونی زمین عیب‌دار دانسته می شود 73 هکتار زمین را در عوض 500 هزار سومانی به مردم فروخته است و این مبلغ ها را به جیب خود زده است و حالا او در بازداشتگاه قرار دارد. بابا جان بابا خانوف افزود امکان دارد ضرر افراد فریب خورده یعنی آنهایی که از او زمین خریدند از حساب آقای حسنوف پرداخته شود زیرا مبلغی در حساب او بوده کفایه می کرده است.
آمین. چکلی که دلای مورخاتی ضرر ما گرندیم دادیم خودی همون شهروندو دا ضرری که با این یا آن شهروند رسیدگی هست عقوبت از سوی گناهگار برگرانده می شود. ابیکتور بسیار است به خاطر امکان برگرانده می شود. ابگیم که ما اجازه می دهیم که نه اکنون با همین تمام تو خانات دوامتی ساخته می شود نه این خیلی نمی شود. طلبات قانون همین است.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان صحبت می کرد. ولی ساکنان محله زینب آباد از این شیوه حل مشکلات منزلی خود راضی نیستند و باور ندارند که ضرر واریده به آنها جبران کرده خواهد شد. بی بی هوا از این قلوه یک مسکونی موضع زینب آباد می گوید منزلی وی و همسایه هایش را زوران تخریب می کنند. وی و بیش از 100 نفر همسایه هایش که در ساختمان منزل هایشان مبلغ های زیادی مصرف کردند حالا در فصل سرما با کودکان خردسال به خانه موندند و جای زیست ندارند.
اخی اومدیم به یک اوگو به هیچی اوگو نومه هیچی نه رفتیم انا اونجا به انا وی زنکه چور کودکش کتی چپت کریم زنک خودش نیست است چور تا کودکش در خونه انا وی خونه چپت کریم این طرف این زباری همسا این طرف کودک مایده دارد حالی همونجا به کودک مایده داده سفین کتی این خونه بخور رفتم این خونه ما میگه چپت کردیم حاضر انده رفتیم وی جنرال پرکراتور با حاضر رفتیم میگه همون میگه شما یگون ایلوج نداریتون شمونه چپه میکنه.
بنابر معلومات دادستانی کلی تاجیکستان حسن عظیموف سابق مدیر کمبینت مرغ‌پروری ناحیه رودکی از حساب فروش غیرقانونی زمین به مبلغ 500 هزار سومانی فایده صاف به دست آورده اما به مردم بیش از 8 میلیون سومانی ضرر مالی رسانیده است. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
نظری دادستانی کلی تاجیکستان به مشکل ساکنان زینب آباد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی را با نگاهی به تحولات مهم تاجیکستان پی می‌گیریم. مقامات ولایت همسایه بدخشان در اندیشه تصویب نقشه نوسازی مرکز اینوستون شهری خوروغ می باشند. آنها امید دارند که تا آخر سال جاری طرح نهایی گنپلان خوروغ آماده می شود و به اجرای آن شروع خواهند کرد. مقامات می گویند که طرح مذکور توسعه مناطق مرکزی شهر، کم کردن راههای ماشینگرد در مرکز، نوسازی شبکه کوریز و دیگر خدمات مربوط به نیاز معیشی ساکنان را در نظر می گیرد. تدبیرهای نوسازی سیمای ظاهری شهر خوروغ در حالی اندیشیده می شود که تاکنون چنین برنامه ها را مقامات شهرهای دیگری تاجیکستان مثل دوشنبه و کلاب هم پیاده کردند و در برخی حالت های نقشه ها با نارضایت شدید اهالی محلی روبرو شده است. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خوروغ چنین گزارش می دهد.
طبق یک طرح کلیر نسازی شهر خوروغ، مرکز استان بدخشان در آینده شهر داروی 35 هزار اولی و با بناوی از 4 تا 6 آشیانه عبارت خواهد بود. سردار اداره ساختمان اساسی مقامات ولایتی محبت رحمت وزور داشت که انتظار می رود نقشه کلیر نسازی شهر خوروغ تا آخر سال با تصویب رسد. و گفت متخصصان خدمات رشد بنیادخان کارهای عکس برداری حدود شهر را به انجام رسانیدند و پس از ترتیب لایحه از جانب متخصصان اداره معماری ولایتی و موافقه سازی با اجانسی شهرداری و معماری جمهوری آن مورد عمل قرار خواهد گرفت. محبت رحمتوف بیان داشت
اساسا در نظر داشته شده است ساختمان خانه استقامتی از 4 تا 9 آشیانه دار در شهر خوروغ. یکی از چیزهای مهمترین افضلتناک نقشه کلی شهر خوروغ سبک نمودن کوچه مرکزی شهر خوروغ از ماشینه ها است. هنوز در دوره شوروی در محله سلخوستیختیکا ساختمان کوپرک ماشینگرد به نقشه گرفته شده بود. در همین نقشه کل که حاضر از طرف خدمات آخون تهیه کرده می شود این کوپرک در نظر داشته شده است.
اما بنا به گفته سردار کارخانه واید دولتی بدخشان لویعه سید زور ممزویروف، شبکه او به کوریز و کانالیزاسیای شهر کلا خراب شده، باز نوسازی پر را احتیاج دارد. وای به تجدید پر این شبکه دیگر نمودن سیمو شهر را امکان ناپذیر می شمارد.
از اول بودمون سیستم مهندسی میگیم، سیستم کمونیکاسیا سوخته شده، بعد با سوختمون شهر شروع کنیم. سیستم اخلاط پرتوی که در شهر وجود دارد او با یکون میاروی شهرسوزی موفق نیست، چون که همین سیستم یا دوره برای فقط همون کمبینات گوشت شیر شهر خرو سوخته شده بود.
بنابر اطلاع رسمی اینول در مرکز استان حدود 25,000 نفر سکونت دارند. بلندترین بنای مسکونی شهر از 4 روشونه عبارت بوده، بیشتر ساکنان در منازل اولی دور بسر میبرند. با گفته مسئولین سوای معماری و شهرسازی ولایتی، برای آخرین بار نقشه کلی از نرسازی شهر خوروغ 30 سال قبل با تصویب رسیده است، اما بنابر به اجرا نرسیدن همکنون مایتش را گم کرده است و این اولت ضرورتی تهیه لایحه نوی از نرسازی شهر خوروغ را به وجود آورده است. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خوروغ.
آمادگی ها به تهیه طرح نوسازی شهر خوروغ.
بر اثر بارشات زیاد روزهای اخیر و بی‌برقی شدید در منزل ها و خیابان ها، همکنون شمار ساکنان آسیب دیده و دست و پا شکسته پایتخت در بیمارخانه های کشور زیاد می شود. طبیبان می گویند که در بخش های شکسته بندی شمار افراد سال خورده، زنان و کودکان افزایش می یابد. همکاری ما سفرگل عالمی که از بخش شکسته بندی بیمارخانه قریه بالا دیدن کرد، از چند بیمار از جمله یک پیرزن خواهش کرد حال خود را برای میکروفون آزادی رادیوی آزادی بازگو کنند.
من آدم پیر میگم خانه دخترم برام یا خانه بچه‌ام برام، در می خانه شدم زیخ شدم آخه آدم پدرها برم ایده می قلتم موده می قلتم قلتان خیزان ای چی گپای پیشتر راه را بخ می دادن نمانگ می دادن راه را آور می کردن آخه یه همیده رکنه روکنه یه همیده جوگینه ایجوان خیسه و ایجوان کمبیر در صد جاقه هست زمین دستام شکست در تاریکی لسوید نیست آو نیست هیچی نیست ای عبارنگی کلید باد شده ای رفته ای همین رایانو
بلا ما با چندی از کارافتادگان همین بیمارخانه شکسته ها قرار داریم و با یکی از اونها من مصاحبه می شدم. بگتی شما چرا اینجا اومدی؟
اپم رو بردم.
چی شده است که؟
دست اصلاحات خوردگی.
افتی دسته در بر؟ چند سال هسته؟
48 سال
و سخلاخت خورده است دستش؟
ها سخلاخت خوردگی.
شما هم یکان کارافتاده هستید؟ کی آوردیم اینجا؟
نه من دستم شکستگی در یخ افتیدم.
دستانه چی میکنن؟ گیپس میکنن؟
نه کجلاشتگی روست میکنن.
فامیلی من سیروج خود بن حسنویچ مدیر کافیدره آسیش پیشناسی و ردادی اینستوتی تکمیل اختصاصی بعد دیپلمه کارمندان طبی تاجیکستان.
بعدی همین برف که بارید است و یک چند روز شد که هوا یک بار سرد شد، خیلی یخبندی و اینها بیماران شما زیاد شدند؟
البته بعدی هوا دیگرگون شدن و برف زیاد باریدن تعداد بیمارانی که با ما مراجعه کردن زیادن. البته شعبه ما عبارت از 40 کت است، در حاضر وقت شماره بیماران به 45 نفر رسیده است. این هم باشد آسیب دیدگان زیادترن در میانی پیران سالان و کودکان. سبب از آن است که گشتن چنین اشخاصان مشکل می شود و سبب لرزانه بودن زمین و چنین آسیب ها دچار می شوند.
بیمارانی که به صدمه ای افتومبیلی دچار می شوند در همین شرایط، در انامین یخبندی و برفی زیاد، این هم زیادند؟
البته وقتی که راه لغزانک است، این نه تنها برای آدمانی که پیاده را میروند، این برای ماشین ها اصلا خصوصا خطرناک است، چون این صدمه های افتومبیلی زیاد دچار میشوند و اشخاصانی که به این صدمه دچار میشوند نیز زیادند. برای همین یاری اولین کمک طبی در این حالت ها پیش از همه از خودی همون پسجرانی که در داخل صدمه هستن از همون ها وابستگی دارد. برای که در این شرایط به اونجا رفتن متخصصان وقتی معین میگذرد، برای هم پیش همه باید که کمک اولین درجه آنها به بیمار رسانند. این هم یکمش براوردن از زیر ماشین یا کشودن ماشین و در حالت ناجنبان جای کردن بیماران، این البته به این متخصص شدن لازم نیست، این را هر کس باید داند. این یاری اولین درجه غیر طبی میگویند.
و این یک متخصص شکسته بندی بود که منظره خورده را از پیامدهای مشکلات بی‌برقی و بارشات شدیدی برف در وضع صحتی برخی ساکنان دوشنبه بازگو کرد.
تا
پشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی. وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان گفته است حدود 3000 ختم کرده های دانشگاه های عالی کشور را به دادگاه خواهد کشید. این گروهی ختم کردگان به آن عیبدار میشن که دانشگاه ها را اگرچه با اختصاصی آموزگاری به اتمام رسانیدند، ولی تا هنوز در مکاتب تحصیلاتی همگانی کشور فعالیت نمیکنند، در حالی که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان مکاتب کشور فعلا به 7000 آموزگار احتیاج دارند. اما متخصصان جوان میگویند که میزان ناکفایی معاش از کاری آموزگاری آنها را وادار میکند که بعد از ختم دانشگاه از پی روزی دیگر شوند. همکارم اسلم مومنزاد از دوشنبه با جزئیات بیشتر چنین گزارش میدهد.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم دارد 3000 ختم کردگان دانشگاه های عالی این کشور را که با اختصاص آموزگاری در بخش بجوی این دانشگاه ها تحصیل کرده اند به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان کشد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت این 3000 نفر با پول دولت تحصیل کرده اند و باید در مکاتب تاجیکستان برای 3 سال آموزگاری میکردند. آقای رحمانوف گفت این در حال است در مکاتب تحصیلات همگانی حدود 7000 نفر معلم نمی رسد. به قول آقای رحمانوف، ختم کنندگان دانشگاه باید یا پولی را که دولت برای تحصیل آنها خرج کرده است برگردانند و یا به مکاتب همگانی کشور به کار روند.
ما طلب میکنیم که این دانشجویانی که تمام کردن به کار روند یا مبلغی که 5 سال دولت برای تحصیل آنها داده است اونا پدر و مادرشون برگردانند. این تصمیم ما جدی است و ما این کار را خواهیم کرد در روزهای نزدیکترین.
قربان قربانوف حقوق شناس همین وزارت میگوید در اساس نظامنامه که سال 2004 این وزارت با دانشگاه ها موافقه کرده است باید متخصصانی که دانشگاه های عالی تاجیکستان را با کسب آموزگاری ختم کنند در مکاتب تحصیلات همگانی معلم شوند. آقای قربانوف افزود این تصمیم در نسبت ختم کنندگان سال های 2005-2007 تعلق دارد.
بعد ختم مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان امکان که دولت مست کنند با قرار کمیسیه تقسیمات کار روخه گیرستن در مدت 3 سال اول کارشون تخصصان جوان استفاده میشن و یا باید 3 سال رفته در جایی که تقسیمات شدن اونجا باید کار کنن.
اما به نظر برخی از حقوق شناسان وزارت معارف تاجیکستان حق ندارد محصلین را به دادگاه کشد. شهرت قدرتوف یک حقوقدان میگوید این وزارت با محصلین هیچ گونه قرارداد به تصویب نرسانید است که در آن گفته شده باشد دانشجویان باید حتما پس از ختم دانشگاه به مکاتب تحصیلات عمومی به کار روند. آقای قدرتوف گفت تصمیم تازه وزارت معارف برخلاف سرقانون تاجیکستان است.
کانسیس جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروندی که میخواهد معلومات کلی گیرد تحصیل رایگان را کفالت میدهد.
کارشناسان میگویند این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان یک عمل خودسرانه و نادیده گرفتن منفعت های اقتصادی و اجتماعی جوانان است. خلوت شاه محمود کارشناس مسائل اجتماعی میگوید اگر این وزارت میخواهد محصلین را به کار جلب کند باید اول آنها را با منزل استقامت و معاش خوب تأمین کند تا جوانان به جستجوی مبلغ برای روزگار خود روی به بازار و روی به مهاجرت نآورند.
زمانی که باید 150 سامان نمیتوانم کاری را در جامعه تاجیکستان انجام داد چگونه میتواند خواهر، دادر، برادر و یک نفر نزدیک من اونجا فعالیت داشته باشد؟
یک نفر ختم کرده دانشگاه آموزگاری که نخواست نامش افشا شود گفت وزارت معارف ختم کردگان دانشگاه ها را به دادگاه اقتصادی کشد هم موفق نخواهد شد. وی با اشاره به جاری نمودن محدودیت ها در لباس پوشی و منع با ماشین حرکت نمودن دانشجویان از سوی این وزارت گفت وزارت معارف به نقض حقوق دانشجویان عادت کرده است و این تصمیم تازه این وزارت ادامه پایمال کنی های حقوق محصلین دانشگاه ها است.
وقتی ما دانشجویان داخل شدیم به این درگاه یگان خیل شرطنامه نبود که تو بعدی خواندن بعدی تمام کردن دیپلم گرفتن حتما باید رفته در
و همین ترتیب تا زمانی که این گزارش آماده می شد وزارت معارف تاجیکستان در مورد شکایت رسمی خود به دادگاه اقتصادی هیچ اطلاعی پخش نکرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نیازی مکاتب تاجیکستان به آموزگاران و تهدیدی به دادگاه کشاندن 3000 ختم کرده دانشگاه آموزگاری از سوی وزارت معارف کشور.
و حالا شنونده ارجمند شرح نتایج سبقت قهرمانی شاهمات دوشنبه در گزارش همکار ما نرزالله لطیف.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوانی شهر دوشنبه خاتمه یافت. در این مسابقه بیش از 70 نفر شطرنج بازان از 8 تا 20 ساله در 6 گروه رقابت کردند. منیر شریفوف بین پسران و نرگس عثمانوف میان دختران تا 8 ساله پیروز گردیدند. عمر نصرالدینوف بین پسران و ماهپوچای سیعلی میان دختران تا 10 ساله غالب شدند. امید سعیدوف در سبقت پسران و مطربه الهام در سبقت دختران تا 12 ساله در جایهای اول قرار گرفتند. سبقت نورسان تا 14 ساله با پیروزی شادمان میرزازاده خاتمه یافت. میان دختران این گروه شهناز عمر و پیروز گردید. همنام و همنسب او شهناز عمر و دیگر میان دختران تا 16 ساله نتیجه بهترین به دست آورد. اکرام الهامزاده در سبقت نورسانی تا 16 ساله به عنوان قهرمانی دست یافت. تیمور گدایف در سبقت جوانانی تا 20 ساله جای اول را کسب کرد. در این گروه میانی دختران ندیجد انتانو و پیروز شد. داوری این مسابقه سعادت آدینایوه مربی مکتب شاهمات شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
بچه‌هایی که غالب آمدن در هر یک گروه اینها راحت میگن به مسابقه جمهوریه که ماه مارس همین سال میشود.
به اطلاع خانم آدینایوا روز 14 ژانویه در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی شاهمات پایتخت تاجیکستان بین مردان و زنان شروع شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین خبر ورزشی نشی سیوم و نهایی مجله شامگاهی خاتمه مییابد.
من کیوم مرسیتا و همکارم خیرامان بقازاده به شما شب خوب و با فراغت را تمنا میکنیم. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
جو تی من تو این ای یار جانم.
گهی گیرم گهی خندم خدایا که در جادوی چی بندم خدایا جهان جهان غرق اندوه است با من چرا از غصه خرسندم خدایا